رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 210، عنوان نشست: سبک تفسیری شهید آیت الله دکتر بهشتی. ارائه کننده: حجت الاسلام و المسلمین محمد سروش محلاتی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با انتشار مجموعه تفسیری شهید آیت الله بهشتی، بنده یکی از آرزوهای خودم رو امروز در مرحله تحقق می‌بینم و شخصا بسیار خوشحال هستم. این مجموعه تفسیری که به شکل گفتار در میانه دهه 40 تا دهه 50 ارائه شده، دارای سبک خاصی است و من سعی می‌کنم در این بحثی که ارائه می‌کنم به ویژگی سبک تفسیری شهید بهشتی بپردازم. در اون زمان و پیش از آن تفاسیر مختلفی در میان مسلمان‌ها وجود داشت و دارد، چه در میان شیعیان و چه در میان اهل سنت. در حدود 10 سال قبل از آن تفسیر شریف المیزان شروع به انتشار پیدا کرده بود و در آن زمانی که این درس گفتارها ارائه می شد تقریبا نیمی از المیزان منتشر شده بود و به تدریج تفسیر المیزان تکمیل شد و همزمان با پایان این جلسات المیزان هم به پایان رسید. علاوه بر تفسیر المیزان، تفاسیر دیگری هم در همان دوره منتشر می شد، چه به صورت مکتوب و چه جلسات تفسیری که گفتارهای تفسیری بود. همزمان در همان دوره مرحوم شهید آیت الله مطهری جلسات تفسیری در تهران به صورت هفتگی داشتند. برخی از غیر روحانیون هم در جریان بازگشت به قرآن اهتمام به طرح تفسیر پیدا کرده بودند. سوالی که در اینجا مطرح میشه این هست که تفاسیر شهید بهشتی در اون فضا چه تفاوتی و یا چه امتیازی نسبت به تفاسیر دیگر داشت؟ توجه دارید که از زمانی که مرحوم علامه طباطبایی یک نهضت تفسیری رو در حوزه قم شروع کردند که قبل از آن به این شکل تفسیر در حوزه مورد اهتمام نبود، جامعه ما رو کاملا تحت تأثیر قرار دادند و به گونه ای همه تفاسیر بعدی تحت تأثیر تفسیر المیزان است. البته گرایش های دیگر تفسیری هم بود و هست که حتی برخی از اونها جنبه نقد نسبت به تفسیر المیزان داره، ولی مجموعاً تفسیر المیزان بیشترین تأثیر را به جا گذاشت. به نظر بنده تفاسیر مرحوم شهید مطهری در ذیل تفسیر المیزان تعریف می شود و به نوعی شرح و بست همان نکات تفسیری هست. البته منافاتی نداره که خود شخصیت مفسر هم بر اون اندوخته های تفسیری چیزی افزوده باشد، اما ساختار کلی تفسیر همون ساختاری است که در المیزان وجود داره. چارچوب فکری همانه، شیوه تغییری پیدا نکرده. حتی در همین چند دهه اخیر حضرت آیت الله جوادی آملی 40 سال در حوزه به کار تفسیر می پرداختند که من در اون سالهای نخستین در خدمت ایشان همین مباحث تفسیر رو تلمس کردم و خوشبختانه اخیراً بعد از 40 سال این دوره تفسیر به پایان رسید و تکمیل شد. تفسیر بسیار ارزشمندی است، ولی در عین حال این تفسیر رو باید امتداد همون تفسیر المیزان تلقی کرد، با همه نکات بدیعی که از طرف این مفسر وجود داره. یعنی شیوه المیزان رو ایشان گرفته، بر اساس همون طرح تفسیر رو ادامه داده. آیا شهید بهشتی هم چنین رویه ای رو داشت؟ ایشان هم شاگرد علامه طباطبایی است و با تفسیر المیزان آشناست؟ نه، سبک شهید بهشتی در این تفسیر یک سبک متفاوته و من این تفاوت رو میخوام اینجا عرض بکنم. نه نسبت به المیزان به خصوص متفاوت است، بلکه نسبت به تفاسیر دیگری هم که پیش از آن یا همراه آن یا پس از آن تألیف شده متفاوته و شیوه و سبک اختصاص به خود ایشان داره. برای این که روشن بشه این تفاوت از چه جهت هست، یک نکته ای را این بزرگوار در همین مجموعه تفسیر ارائه کردن که من اون رو به عنوان مقدمه اشاره می کنم. و اون نکته این هست که فهم قرآن و تفسیر قرآن مبتنی بر داشتن یک تفکر اجتماعی است، و اگر کسی این فهم اجتماعی رو نداشته باشه به دریافت صحیحی از قرآن نمیرسه. و خود این مبنا باز مبتنی بر یک مقدماتی است البته که در این تفسیر و غیر تفسیر ایشان ارائه کردند که اسلام به عنوان یک نهضت اجتماعی باید دیده بشه. تعبیری هم که ایشان فراوان در این مباحث تکرار میکنند تعبیر نهضت هستش. لذا ایشان معتقده که همونطوری که اگر یه شخصی ذهن فلسفی نداره نمیتواند یک کتاب فلسفی رو درست بفهمه، کتاب لغت کنار خودش بگذاره، متن فلسفی رو بدون ذهن فلسفی نمیتوان فهم کرد، توضیح داد. قرآن رو هم اگر واژه‌ها و مفاهیمش رو اشخاص درک بکنند، زبان عرب رو بدانند یا به لغت مراجعه کنند، اما فهم اجتماعی نداشته باشند، قرآن رو نمیتوانند درک بکنند. این به هر حال یه مبنایی است. حالا من الان در صدد نفی و اثبات نیستم، در جهت توصیف و گزارشی هستم از این که در این تفسیر چه اتفاقی افتاده و چه تفاوتی وجود داره. در جلد 5 این مطلب رو ایشان مطرح می‌فرمایند. عین جملات ایشون رو من خدمت شما یادآور می‌شوم که فهم اجتماعی، تفکر اجتماعی در آغاز در ضمن سوره توبه این بحث رو مطرح میکنند. این نکته را شاید در طول مدتی که به تفسیر قرآن در اینجا مشغول هستم مکرر به دوستان یادآوری کردم که فهم اسلام بدون داشتن ذوق اجتماعی و اطلاعاتی از واقعیت‌های اجتماعی اصلاً ممکن نیست. انحرافاتی که در شناسایی اسلام پیدا شده غالباً ناشی از این است که عده عالم زحمت کشیده و درس خوانده اما دور از زندگی و ناآشنا به آنچه واقعاً در زندگی مورد ابتلای فرد و جامعه است، خواستن اسلام را به کمک لغت بفهمند. حالا این فهم اسلام از لغت یک، یا فهم اسلام به کمک مفاهیم عقلی باز به دور از واقعیت‌های اجتماعی، یا به کمک احادیث به دور از واقعیت‌های اجتماعی، فرقی از این جهت نمی‌کنه. در ادامه می‌فرمایند در مباحث اجتماعی از مسائل مربوط به معاملات، سیاست، حکومت، قضاوت و داوری، مسائل مالی اجتماعی و اقتصادی بحث می‌شود. اینها همه مسائلی است که آدم باید اول به موضوع آن مسائل در اجتماع آشنا باشد، بعد ببیند اسلام چه می‌گوید تا خوب بفهمد. این که بسیاری از مطالبی که درباره آیات و روایات گفته می شود به آدم نمی چسبد، ناشی از این است که گویندگان به اصل مطلب کمتر آشنا بودند تا ببینند اسلام درباره آن چه می خواهد بگوید. این مبناست، یعنی من با مرور در مجموعه این تفاسیر به نظرم می رسه کلید ورود به تفکر تفسیری شهید بهشتی این نکته استش. و از همینجا عرض بنده این هست که امتیاز این درس گفتارها و تفاسیر بر تفاسیر دیگر اعم از المیزان و غیر المیزان در هر سطحی و با هر گرایشی این هست که یک تفکر اجتماعی در این تفسیر به سراغ شهید بهشتی میان و بهشتی ازش کمک میگیره برای تحلیل آیات، و این در تفاسیر دیگه یا اصلا نیست یا در این حد و به این گستردگی و عمق وجود نداره. این کار خاصی است که ایشان در این تفسیر شروع کردن. البته مخاطبان ایشان معمولاً مخاطبان عام به یک معنا بودند. کلاس تخصصی درس تفسیر در اون جلسات نبوده، لذا انتظار مباحث علمی پیچیده در اینجا نیست، ولی ارائه یک سبک نوین تفسیری که من حالا نمونه هایی رو از این جهت عرض خواهم کرد در اینجا اتفاق افتاده. و این شایسته است که کسانی که علاقه‌مند به مطالعات تفسیری و قرآنی هستند این سبک رو در موردش مطالعه کنند و بررسی کنند و بعد ادامه پیدا بکنه. برای اینکه روشن بشه این سبک دارای چه ویژگی هایی هست، اول مخاطب شناسی نسبت به آیاته که در این تفسیر کاملا مورد توجه هست. مثلا ما وقتی قرآن رو قرائت می کنیم آیات زیادی هست با تعبیر یا بنی اسرائیل. معمولا مفسرین به عنوان اینکه یهودیان مخاطب این آیات هستند و یهودیان هم پیروان یک مذهب و آیینی هستند که برای ما شناخته شده هستند، پیروان حضرت موسی و کتاب خودشان، اینا رو ما شایسته تأمل بیشتر نمی‌بینیم. ولی چون شهید بهشتی بر اساس اون نکته میخواد واقعیت‌هایی که این متن ناظر به اون واقعیت‌ها هست رو تبیین بکنه، ایشون وقتی به یا بنی اسرائیل میرسه، هم این که بنی اسرائیل که مخاطب از کیست، نه به طور کلی اون بنی اسرائیلی که در زمان پیغمبر مخاطب این کلام پیغمبر قرار می گرفتند. این یک. دو، اصلا طرح این خطاب و گفتگو در قرآن برای ما مسلمان ها چه موضوعیتی داره؟ پس هم این مخاطب رو باید بشناسیم و هم اون موضوع و سوژه ای رو که مورد بحث قرار گرفته برای ما چه تأثیری و دخالتی میتواند داشته باشد. حالا در همین ابتدای سوره بقره که یا بنی اسرائیل ذکر میشه، یا بنی اسرائیل از کرون نعمتی التی انعمت علیکم و اوفو به عهدی اوف به عهدکم و ایای فرهبون و آمنو و لا تلبسو و اقیم الصلات، که اینا همش مربوطه به همون خطاب بنی اسرائیل هست. ایشون این بحث رو اینجا مطرح میکنن. بنی اسرائیل در عصر اسلام، معرفی این مخاطب باید به صورت دقیق صورت بگیره و خیلی مفصل، با اینکه بنای این تفسیر بر تفصیل نیست، بسیاری از آیات رو ایشون سریع عبور میکنند، اما اینجا توقف میکنند و بعد زندگی یهودیان در جامعه مسلمانان و بعد نتیجه گیری این که چرا در قرآن کریم اهتمام به این طایفه وجود داره، ویژگی هاش مطرح میشه و چه پیامی این موضوع برای مسلمان ها داره، و به این نتیجه میرسن بعد از 10 صفحه بحث، بنابراین به این دلیل که مردم بنی اسرائیل در سرزمین مسلمانان تقریبا خودی تلقی میشدن، میبینید که آیات فراوانی در قرآن خطاب به بنی اسرائیل است، گویی باید با اینها هم سخن گفته شود، خطابهای جالب، خطابهای دلسوزانه. قرآن برای بنی اسرائیل دلسوزی می کند. درست است که عتاب و انتقادهای تند هم داره. من اگر بخوام حالا مضمون این 10 صفحه رو بگم باز خیلی طول می کشه. فقط یه نمونه های و فهرست هایی رو مجبور هستم خدمت شما ارائه بکنم تا کسانی که علاقمند هستن بعدن پیگیری بکنن و مطلب رو دنبال بکنن. البته در موارد دیگه غیر از این یک مورد هم بحث از بنی اسرائیل رو به خصوصه ایشان مطرح میکنن با این آیه شریفه و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. اونجا هم باز این بحث رو دارن که در چندین جلسه قبل عرض کردم منطق و بیان قرآن این است که بنی اسرائیل به صورت یک نمونه خاص در تاریخ بشریت در آید، نمونه ای که نشان میدهد انسانی که از خودجوشی کم بهره باشد، انسانی که از درونش آوای حقیقت دوستی و حق پرستی برنخیزد، انسانی که تپش‌های فطری درونی او را به سوی حق و وظیفه نکشاند، اگر برایش تمام آیات روشن کننده و بهترین گواه و راهنماها و رهبری‌های برگزیده خدا را هم پی در پی با روشنگرترین معجزات بفرستی و در اختیارش بگذاری، باز هم به سوی فساد و طغیان و سقوط می رود. سرگذشت بنی اسرائیل را بنگر. و بعد وارد می شن که ما چه استفاده‌ای باید از این تاریخ بکنیم و عینیتی که برای ما داره. نکته دیگر اینه که در این مخاطب شناسی عصر نزول رو و مخاطبانی که چه مسلمان و چه غیر مسلمان، تازه مسلمان هایی که سابقه کفر و شرک دارند، اینا باید مورد توجه قرار بگیره. به لحاظ فکری، به لحاظ اجتماعی در چه موقعیتی هستن؟ این آیه شریفه کتب علیکم القتال و هو کره لکم، قتال و جنگ بر شما نوشته شده. خب مخاطب مسلمان ها هستن و گفته شده که شما کراهت دارید از جنگیدن. طبعاً مفسرین معنا میکنن این اشاره به اینه که جنگ امر سختی است و برای انسان ناخوشاینده. شهید بهشتی رو بر اساس اون مخاطب معنا میکنه. مخاطب اون عربایی هستن که در جزیره العرب هستن و تازه مسلمان شدن. اتفاقا برای اونها جنگ امر بسیار ساده و راحت و خوشایندی است و اصلا دنبال بهانه برای جنگیدن، برای غارت کردن، برای کشتن میگشتن. حالا مسلمان شدن، روحیات اینها روحیات جنگ طلبانه است و به خونریزی عادت کردن و امر سهلی است برای اونها. چطور خداوند میفرماید کتب علیکم القتال و هو کره لکم؟ چه کراهتی؟ خب این توجه به این نکته برای کسی که یک تفکر اجتماعی داره پیدا میشه، و الا کسی که این تفکر اجتماعی رو نداشته باشه اصلا این سوال در تفسیر براش مطرح نیست. اون وقت ایشون به تحلیل این مسئله میپردازن که قتالی که عربها در جاهلیت میشناختن و از او لذت میبردن، اون جنگ و خونریزی برای رسیدن به مال و ثروت و قدرت بود. هر کجا میفهمیدن که میشه از راه قتال قدرتی رو کسب کرد، به مالی رسید، به دنیایی رسید، اقدام میکردن. اما اسلام اون قتال رو مطرح نمیکنه، اونو واجب نکرده که مطابق با اون طبع اونها باشه و تاریخ و فرهنگ اونها باشه. قرآن یه قتال دیگه رو از اونها میخواد که این قتال برای اونها سخته، نه اصل القتال. اون قتالی که رسیدن به ثروت درش ممنوعه، اون قتالی که رسیدن به دنیا ممنوعه، اون قتالی که غارتگری مجوزی براش نیست. این کتب علیکم القتال و هو کره لکم، شماها اینجور جنگ رو که مقدس هست و پاک و منزه هست خیلی سختتونه، ما عادت به طغیانگری کردید، اما این قتال میخواد جلوی این طغیان رو بگیره. این رو در جلد سوم ایشان مطرح کردن که من عبارتش رو هم صرف نظر میکنم. باز یکی از نکاتی که قابل توجه با همین تفکر اجتماعی اینه که عصر نزول قرآن اصل بی ایمانی بود و اسلام آمده بود تا انسانها را دعوت به ایمان کنه، یا اتفاقا برعکس عصر نزول قرآن اصل ایمان بود، یعنی نوعا مخاطبان قرآن اهل ایمان بودند نه اینکه ملحد باشند، نوعا اینا ملحد نبودند. حتی مشرکانشان هم قرآن میگه از اونها اگر بپرسی که خالق آسمان و زمین کیست، میگن خدا، ایمان به خدا است، تا چه برسه به یهودیان و مسیحیان. پس شما باید فرض رو بر این بگیرید که مخاطبان قرآن مؤمنان منحرفند و اصلا قرآن آمده تا جلوی انحراف در ایمان رو بگیره، نه این که برای انسانهایی که مؤمن نیستند ایمان رو قرار بده. نمیخوایم بگیم به طور کلی اون مورد نظر نیست و بیرونه، اما مخاطب در اینجا چنین مخاطبی است. در جلد اول بعد ملاحظه بفرمایید صفحه 231، این مخاطب شناسی که بعد جهتگیری قرآن، آیات قرآن رو، اهدافی که پشت سر این آیات است، شیوه هایی که باید به کار بره. قرآن از همان ابتدا مبارزه خود را با ایمان های منحرف آغاز کرد. اصلا سرفصل این بحث هم ایمان های انحرافی است. عصر قرآن عصر ایمان بود. این مقصودی نیستش که عصر بعد از دعوت پیغمبر عصر ایمان شد، پیغمبر این عصر را متحول کرد. عصر نزول قرآن عصر ایمان بود، البته عصر ایمان به بت‌ها مگر اینها ایمان نیست؟ اصلا مبارزه اسلام در درجه اول با ایمان منحرف بود، نه با الحاد و با ایمانی. در آیات قرآن به ندرت با بی ایمانی برخورد میکنیم، چون عصر و محیط نزول قرآن عصر بی ایمانی نبود. بعد اشاره میکنن به برخی از نکاتی که در تاریخ در این جهت وجود داره. خب حالا اگر ما با این تفکر اجتماعی سراغ آیات شریفه قرآن رفتیم، اون وقت از این آیات حتی در موارد جزئی، یعنی دستورات و احکام بسیار خرد، میتونیم به یک اصول کلی برسیم با این تفکر، و این کار رو ایشون انجام دادن. مثلا یه دستور در قرآن کریم هست: یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. ای مؤمنین، وقتی میخواید خطاب بکنید، راعنا، ما رو مراعات بکن، اینو نگید. و قال و قول انظرنا، این تعبیر رو به کار ببرید که به لحاظ مفهومی فرقی نمیکنه و الان هم برای ما این مصداق نداره، حتی تفاوتش هم خیلی ملموس نیست، که این تعبیر رو به کار نبرید، این تعبیر رو به کار ببرید. ولی از همین نکات ریزی که در قرآن کریم وجود داره، کسی که تفکر اجتماعی داشته باشه میتونه یک اصولی رو استنباط و استخراج بکنه، و کسی که اون تفکر اجتماعی رو نداشته باشه در همون الفاظ، در همون موضوع خاص میمانه و متوقف میشه. تعبیر ایشان در جلد اول در ذیل همین آیه 104 سوره مبارکه بقره این هست، عنوانش اینه: مشکلات بزرگ از مسائل کوچک پدید می آید. استخراج یه اصل کلی اجتماعی که از همین نکته کوچک اسلام صرف نظر نمی کنه که چه بسا به مسائل بزرگ برسه. بعد می فرمان وقتی انسان این آیه را می خواند از خود می پرسد: چرا می گوید نگویید ما را بپا راعنا، بلکه می گوید ما را نگاه کن؟ مگر چه خبر است؟ مگر مطلب چیست؟ اتفاقا این آیه موضوع خیلی ساده و جزئی را بیان می کند که نشاندهنده ضرورت یک توجه کلی و اصیل برای همه ما مسلمان هاست. این توجه نکته و اصل کلی خواهد بود. بعد شروع میکنن به توضیح دادن این که اون نکته کوچیک چیه و اون اصل کلی که باید از آن استخراج بشه چیه، و چرا اگر به این نکات کوچک توجه نشه و از همون ابتدا جلوی یک انحراف کوچک با این تذکر گرفته نشه، یک انحراف بزرگ پیدا بشه. تعبیر ایشان در اینجا باز همینه که جنبش ها و نهضت ها انحرافاتشون از نقاط کوچک آغاز میشه، که در اون نقاط کوچک معمولا مسامحه ای صورت میگیره، و بعد که افزایش پیدا میشه دیگه قابل کنترل و قابل اصلاح دیگه نیست. و بعد حالا که ما مراجعه میکنیم میبینیم ای کاش اون نقاط بسیار کوچک رو ما کوچک نشمرده بودیم. اینجا این بحث رو دارن که بعضی ها سنگی در راه نهضت می اندازن. در چنین موقعیتی رهبر نهضت ناچار است همه اینا رو می برن توی همون قالب نهضت، که اون پیشفرضی بود که در این تفسیر هست. رهبر نهضت ناچار است به یک نکته جدی توجه کند و دستور اکید صادر کند که پیروان این نهضت نسبت به نکته جزئی توجهی دقیق داشته باشند. اینا رو بعداً آرام آرام توضیح میدن و توضیح میدن و مراجعه بفرمایید. و نکته دیگری که در همین جا هست به عنوان یک مثال خدمت شما عرض میکنم اینه که وقتی ما در جامعه اصول مختلف رو میبینیم، کوچک و بزرگ میکنیم، مهم و اهم میکنیم، همه رو، همه این اصول رو در یک ردیف قرار نمیدیم و اهتمام نسبت به این موارد ممکنه متفاوت باشه. مثلا در ذیل بحث قتال در ماه‌های حرام این بحث رو این شهید بزرگوار دارن. خب قتال در ماه حرام، ماه‌های حرام، حرام هستش. در قرآن کریم هم آمده یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر. ولی در همین جا اشاره میکنن به حوادثی که این آیه شریف ناظر به آن حوادث هست، که جنگی اتفاق افتاده و اتفاقا ماه رجب هم رسیده بوده و برخی از مسلمان ها نمیدونستن که ماه حرام آمده و یکی دو روز از ماه رجب رو درگیر با جنگ بودن و این حالا یه بهانه ای شده که شما حرمت ماه حرام رو حفظ نکرده اید. و قرآن میگه که خب بله، ماه حرام حرمت داره، قتال در آن کبیر هستش، اما بالاترم داریم، بالاترم داریم که شما بالاترش رو دارید انجام میدید، زشتر هم داریم که شما او رو دارید مرتکب میشید، ولو این که این قتال در روز اول ماه رجب محکومه، ولی شما که آمدن دارید کار بالاتری رو انجام میدید. تعبیر قرآن کریم این هستش و اخراج و اهلهی منه اکبر اندالله. اینا حرمت ماه رو نگر نداشتن، شما حرمت انسان رو و کسانی که اهل مکه هستند رو نگه نداشتید و این گناه بزرگتری داره. انسان حرمتش از کعبه هم بالاتر هستش. اینها رو آواره کردید، اینها رو تحت فشار قرار دادید. حالا شما که نسبت به انسان و مسلمان و حرمت او و ظلم و تعدی نسبت به او بی تفاوت هستید و ککتون نمیگزه، آمدید در مورد اول ماه رجب که اتفاقی افتاده این رو عرض کنم که علم کردید و زیر این پرچم قرار گرفتید. خب اینا یه مسائل مهمیه، شما تفاسیر رو مراجعه بفرمید ببینید تو این زمین ها چی فرمودن و بعد مقایسه کنید که شهید بهشتی در اینجا چی فرمودند. در صفحه 16 از همین جلد اول هستش، بعد از اینکه آیه رو مطرح میکنن اینطور استفاده میکنن. عرض کردم آیات قرآن هر کدام به یکی از اصول عالی اجتماعی مربوط میشود. آیات قرآن هر کدام به یکی از اصول عالی اجتماعی مربوط میشه، همون اصلی که من عرض کردم پایه همه این تفسیر هست. الان بحث میرسد به یک اصل عالی اجتماعی که باز ناچارم به حکم شیوهی که در این جلسات داریم خیلی خلاصه مطرح کنم و رد بشوند و تجزیه و تحلیلش را به وقت خودش لازم با میگذارم و استفاده هایی که حالا در این موضوع ایشان در همین موضوع کردن که چگونه در اون دوره به خصوص توجه داشته باشیم که این مربوط به سال 49 هستش و حوادثی که در جامعه ما داشت اتفاق می افتاد و چه افرادی لجن مال می شدن با چه اتهاماتی، ایشون این رو موضوع قرار داده برای تحلیل که روش برخورد با انسان ها و افراد چیه، ولو این که این مطلب باشه. جلد سوم از تفسیر این مطلبی رو که خواندم آیه 218 سوره بقره صفحه 16، این هم یک نمونه. خب اینجا ایشون یه استفاده ای رو میکنن، البته نه در این آیه، در آیه دیگه، و اون اینه که ما باید توجه کنیم که وقتی قرآن رو با چنین نگاهی مورد مطالعه قرار میدیم چه بسا یک تغییری اتفاق میفته و این تغییر موجب این میشه که این اصول خرد و کوچک جابجا میشه، ولی اون اصل کلی به قوت و قدرت خود باقی میمانه. مثالی که در اینجا مطرح فرمودن در واقع مربوط به بحث تغییر و نسخ میشه، مربوط به همون آیه راعنا هست که پیش از این اشاره کردم خدمت شما. و بعد خود ایشون در اینجا اضافه میفرمایند که نگاه کنید ببینید که چگونه ممکنه موضوع یک آیه و یک حکم در زمان دیگری به طور کلی منتفی بشه. حالا گاهی افراد این موضوع رو در مورد روایات مطرح میکنن که این دستور پیغمبر در زمان دیگری موضوع ندارد، ولی آیا در مورد قرآن همچنین اتفاقی ممکنه بیفته که موضوع منتفی بشه؟ ایشان این بحث رو دارن در بحث نسخ در جلد اول صفحه 261 که نسخ حکم در قرآن اتفاق میفته. بعد میفرماین که ای مسلمانان نگویید راعنا، اما الان دیگر این وضع عوض شده است. یعنی اگر امروز کسی راعنا بگه مخالفت با قرآن نکرده، با اینکه قرآن میگه راعنا نگید، اون روز مخالفت بود گفتن، اما امروز مخالفت نیست. اما الان دیگر وضع عوض شده و گفتن راعنا با انظرنا تفاوتی ندارد، این حکم قبلی بوده است، بنابراین این حکم که در آیه قبل بود خود جز احکام موقت است. کسی که همچین تفکر اجتماعی داشته باشه اصلا لازم هم نیستش که منتظر بمانه تا یک ناسخی در لفظ آیات پیدا بکنه، خودش متوجه میشه که این موضوع منتفی شده، یعنی اون تفاوتی که بین این دوتا تعبیر بود موضوعیت خودش رو به طور کلی از دست داده. یکی از مباحثی که ایشان خیلی مفصل در این گفتارهای تفسیری دارند مباحث مربوط به نفاقه. خیلی مکرر این رو مطرح کردن، ولی تمام این مباحث در فضای واقعیت‌های اجتماعیه و اینکه چگونه در یک نهضت جریان نفاق پیدا میشه. چرا در دوران مکه زمینه بروز نفاق نبود ولی در دوران مدینه زمینه بروز نفاق بود و پیغمبر اکرم با این جریان چگونه برخورد کرده و چرا نشد و چرا نمیشود که این جریان رو به طور کلی ما از بین ببریم با همه تلاش هایی که در قرآن کریم در آیات هستش، در مواجهه با اینها، در معرفی اینها، در هوشیاری نسبت به اینها وجود داره. آیات نفاق رو ایشون خیلی مفصل مطرح کردن، ولی با همین نگاه اجتماعی که در اینجا خدمت شما اشاره کردم. در دوران مکه در جلد اول صفحه 99، در دوران مکه داستان یدخلون فی دین الله افواجا نبود که مسئله نفاقی مطرح بشه و افراد خودشون رو جا بزنند و ببینی که مردم دست دست در دین خدا در آیند در کار نبود. در اوایل دوران مدینه هم به نسبت و تا حدی قابل رعایت بود. از زمانی که نهضت در جریان خاص، این کلمه نهضت رو باز تأکید میکنم که در کل این کتاب هر صفحه تأکید شده، یعنی همون کلید فهم ایشان از آیاتی که ما داریم تحلیل میکنیم، یه نهضتی که اتفاق افتاده و این آیات ناظر به مراحل مختلف شکلگیری این نهضت هستش. خب بعد توضیح میدن که قصه از چه قرار هست. اگر ما این مطلب رو بپذیریم اون وقت معنا و مفهوم بسیاری از احکامی که در قرآن آمده تغییر پیدا میکنه، نه صرفا جریانات تاریخی. جریانات تاریخی رو خب همه مفسرین میگن تاریخه. وقتی آیاتی مثلا در مورد جنگ بدر هست خب معلومه که یک واقعی رو ناظر هستش، اما احکام چی؟ مثلا حکم مرتد و شدتی که در قرآن کریم نسبت به مرتد وجود داره، البته مجازات دنیوی به صراحت در قرآن برای اونها نیامده، ولی مجازات اخروی خیلی شدید نسبت به مرتدین وجود داره. چیه قضیه؟ اینکه یک انسانی بنشینه و فکر بکنه، مطالعه بکنه، بررسی بکنه و دین خودش رو تغییر بده و بعد با چنین تهدیدی در قرآن مواجه بشه که این افراد مشمول آتش جهنم هستند، این چگونه سازگار استش؟ خب پاسخش از شهید بهشتی پاسخ روشنی هستش و اون این هستش که شما مطالعه کنید ببینید اصلا جریان ارتداد در اون عصر و زمان چه جریانی بوده از نظر اجتماعی و سیاسی، و اینکه افرادی می آمدن خودشون رو به عنوان مسلمان جا می زدن و بعد عقب نشینی می کردن تا یک خللی و شکافی در بین مسلمان ها به وجود بیاد و نظام اسلامی رو با مشکل مواجه بکنن. شما برای ورود به جرگه مسلمان ها تحت فشار و تحمیل نیستید، اما اینکه بیایید خودتون با اختیار خودتون و بعد بخواید به این وسیله مسلمان ها رو متزلزل بکنید، نه، این کار مجاز نیست. در جلد سوم صفحه 21 و 22 تحلیل مسئله ارتداد و اینکه این شدتی که در قرآن کریم نسبت به مرتدین هستش ناظر به همین موضوع اجتماعی و سیاسی هستش، نه یک مسئله صرفاً فکری و اعتقادی. اینها رو میفرستادن، یکی از طرق مؤثر برای شکست دادن نهضت ها این است که دشمنان بیایند یک عده پیرو منافق قلابی در صفوف نهضت بفرستند و بعد سر یک بزنگاه که میشود یک جا اینها برگردند و برمن و روحیه طرفداران مؤمن یک نهضت را در یک مرحله خطرناک حساس تضعیف کنند. ارتداد این نیست که اسلام میخواهد عقیده خودش را با شمشیر بر مردم تحمیل کند و اگر کسی این عقیده را پذیرفت بخواهد برگردد آن وقت باید با زور شمشیر نگهش داشت. کاملا اصلا موضوع تغییر پیدا میکنه با این تحلیلی که ایشون از آیات ارتداد در قرآن مطرح میکنه و زمینه بکنید که اون احکام ناظر به همین موضوعی است که اتفاق میافتاده. خب حالا یکی دیگر از امتیازات رو من عرض کنم که البته تحت تأثیر همون امتیاز اول هست، ولی به خصوص من عنوانش رو به صورت ویژه عرض میکنم و اون مسئله توجه به احکام فقهی است در این تفسیر. ببینید مرحوم علامه طباطبایی که تفسیر رو شروع کردن از اول فرمودن که ما وارد فقه نمیشیم، آیاتی که مربوط به احکام هست رو در حد همون ظاهر آیه تبیین میکنن و عبور میکنن و خودشون هم ابا دارن از اینکه اظهار نظر فقهی بکنن و رأی فقهی داشته باشن، همینو بس عبور میکنن. تفاسیر دیگه ای هم که در این پنج دهه ارائه شده همین روی کرد دارن، چه اونایی که حوزوی هن و چه اونایی که برون حوزه. اما مرحوم آقای بهشتی در این تفاسیری که از اهتماماتشون اینه که به هر حال قرآن تکلیف ما رو در مقام عمل، احکام رو، دستورات رو مشخص میکنه و ما نمیتونیم این بخش از آیات قرآن رو اهتمام نداشته باشیم، نادیده بگیریم، کنار بگذاریم، وارد میشن و اینجا همان گونه که خصوصیت یک مجتهد واقعی هست بحث‌های اجتهادی رو در تحلیل آیات قرآن می‌کنند. نوع این مباحث که در این قسمت‌ها هست مباحث بسیار بدیعی رو داره. مثلا در ذیل آیه وصیت یوصیکم الله فی اولادکم که بعد مسئله ارث مطرح میشه، بر اساس همون سبکی که دارن اول بر اساس اون تفکر اجتماعی مشخص میکنن که قبل از اسلام مسئله وصیت و ارث در جامعه جاهلی چگونه بوده و اسلام چه تغییری درش به وجود آورده. این از اطلاعات بیرونی استفاده میکنن و بعد میان سراغ این که این سهامی که قرآن کریم نسبت به ارث داره که لذکر مثل حزل انسیین، این چه فلسفه ای میتونه داشته باشه و در اون جغرافیای کلی باید دیده بشه که اگر به صورت کلی و کلان دیده بشه این تقسیم تقسیم نابرابری و ناعادلانه ای و تبعیض آمیزی نیست. از یک سو هزینه ها نفقه بر عهده شوهر قرار داده شده، بر عهده مرد قرار داده شده و از طرف دیگه سهم بیشتری از ارث به او داده شده. زنان سهمشون کمتره ولی درآمد خالصی است که تکلیفی نسبت به بقیه مسائل دیگه ندارن. اینا مورد تجزیه و تحلیل در اونجا قرار دادن. ولی نکته جالبی که در این ضمن هستش و مهمه اینه که هر کدام از این مسائل فقهی رو که ایشون مطرح میکنن، امتیاز این تفسیر اینه که یه گریزی میزنن بین اونچه که منطق قرآن هست و اونچه که در بین ما مسلمان ها فعلا وجود داره و نقد اجتماعی و فاصله ما با قرآن در مورد تک تک این موارد چیست. در مورد خود وصیت، ایشان وقتی که بحث وصیت رو مطرح میکنن خب اشاره میکنن که اسلام در این باره چی داره، وضع جامعه ما چگونه است. در جلد دوم وصیت در نظام اسلامی، این مطلبی که ایشون دارن، و بعد ادامه پیدا میکنه تا صفحه 109 که میرسه که ماها الان چطور وصیت میکنیم و وصیت نامه تنظیم میکنیم. و اینکه به هر حال یکی از احکامی که در وصیت هست اینه که شخص میتونه نسبت به ثلث اموال خودش تصمیم بگیره که مشمول ارث نباشه. متاسفانه در زمان ما این وصیت ثلث عامل به خواب رفتن در دوران زندگی شده است. فلان آقا از اول تا آخر عمرش دستش در جیبش نمی رود که حتی واجبات مالیش را بدهد یا به کار خیری 100 ریال کمک کند. می پرسی چرا تا زنده هستی کاری نمی کند؟ نمی کنی؟ می گوید عیبی ندارد، وصیت می کنم ثلث مالم را به مصرف برسانم. غالبا هم سرنوشت این ثلث ها معلوم نیست. چیست؟ این سلس ها در چنان چاهای ویلی در جامعه فرو می رود که بیا و ببین. و ادامه می دن. یا مسئله حج رو وقتی ایشان بحث می کنن که اتفاقا بحث حج ایشون هم بحث بسیار مفصلی است که اگر شما مقایسه کنید مثلا حج رو در همین درس گفتارهای محدود با تفسیر المیزان می بینید چقدر متفاوت هستش، با چه اهتمامی و چه عمقی به خصوص با توجه به همان تفکر اجتماعی مطرح شده که من نمونه و نظیری از اون رو در جای دیگر سراغ ندارم. ولی یه فصلی در ضمن همین آیات حج ایشان داره و عنوانش اینه حج کنونی. هر کجا که بحث فقهی میشه نگاه ایشون فقط به آسمان نیست که حکم الهی چگونه نازل شده، مهم اینه که یک عالم آگاه نگاهی هم به زمین داشته باشه که چه اتفاقی داره میفته. انگار بعضی از علمای ما مردم رو، جامعه رو فقط به طرف بالا که خدا این طور گفته گوش به بالا، اما مهم این هستش که حوادث و واقعیت‌های اجتماعی دیده بشه که چه عیب و ایرادی در جامعه ما وجود داره. این مطلب را مکرر در اینجا و غیر اینجا گفتم که مراسم حج که امروز در جامعه اسلامی برگزار می شود تا حدود 80 و بعضی اوقات 90% از حجی که اسلام خواسته دور است. یعنی ما 10% تا 20% حج رو الان استیاد میکنیم و عمل میکنیم. 80-90% داره میپره و پریده اصلا. و بعد خب این بحث رو ایشون مطرح میکنه که حالا حجی که انقدر ناقص و ضعیف و نحیف شده باید اینم برگزار کرد یا دیگه صرف نظر بکنیم. و ایشون استدلال میکنه که بله، همین حج 10-20% رو هم ما باید حفظش بکنیم و این کاربرد داره و ارزش داره و اهمیت داره. بر تقدیر این موضوع نقدها هم خودش یک موضوع جالبی است در این تفسیر. در مباحث فقهی باز یک بحثی که ایشان دارن و مهم هستش اینه که گاهی ایشان به طرح احتمالات جدید یا ابراز نظرات جدید فقهی روی میارند. البته ایشان دعبش این هستش که در اینجا و در غیر اینجا از اظهار فتوا به صورت جزمی معمولا خودداری میکنه، ولی گاه هست فتاوای خاصی هم ایشان داره. خب فقیه و مجتهد مسلم است. یکی از فتاوایی که ایشون داره و اینجا شاید دو مرتبه فرموده باشن اینه که فهم نماز برای یک انسان نمازگزار واجبه، باید وقت بگذاره در حد توان، البته هر کسی در حد توان خودش و وسع خودش که وقتی با خدا صحبت میکنه چی میگه، الحمدلله رب العالمین یعنی چی، و این وقت زیادی هم نمیبره فهم این، چون ایشون معتقده که اصلا نیایش بدون فهم مضمون و محتوا صدق نمیکنه. اینجا رو ایشون البته فتوای قرص و محکم داره و میگه روی مبانی من روی مطلب مصرم. ولی در بسیاری از مسائل هم ایشون یه روزنه های باز میکنه که مهمه، یعنی راه فکر رو باز میکنه. حالا برخی از اینها رو من خدمت شما اشاره بکنم بد نیست. یکی از مسائلی که وجود داره این مسئله سفر هست و این که وضع سفر در این دنیا، در دنیای جدید با گذشته متفاوت شده و اگر در گذشته با چهارپایان مسافرت می رفتن و مثلا در طول 7-8 ساعت که یک روز سفر می کردن می توانستن مثلا 30 کیلومتر رو بپیماین، اما الان خب در سفر هوایی 1 ساعت 1000 کیلومتر رو ممکنه شخص بپیماید و یا حداقل با همین خودروها هم به راحتی 100 کیلومتر رو در 1 ساعت میپیماید و موضوع سفر عوض نشده. ما نباید تجدید نظری در این مسئله بکنیم. خب این یکی از مسائلی است که ایشون در این گفتارها مطرح کردن، چون اصل مسئله سفر در قرآن کریم مطرح شده، به این تناسب ایشان اشاره‌ای به این موضوع دارند. در جلد دوم مطرح کردن صفحه 121، البته این از مواردی است که ایشون نظر نهایی و قطعی ندادن ولی طرح مسئله خودش مهم هستش. امسال در یک مسافرت هوایی یک نفر پرسید آیا الان که با هواپیما از اینجا سوار می شویم و آنجا پیاده می شویم باز هم روزه نگیریم؟ مسافریم دیگه، باز هم روزه بر ما واجب است؟ اون وقت اینجا ایشان عرض کنم که بحثی رو مطرح میکنن که حالا مطالعات فقهی و استدلالیش سر جای خودش، ولی من فی الجمله پاسخی برای مطلب دارم. این رو در اینجا بحث کردن، دوستان توجه داشته باشن، این از مسائل به هر حال مورد توجه و نکته جالبی رو هم ایشون فرمودن که فرصت نیست من عرض بکنم. یا یکی از مسائل دیگه‌ای که مطرحه و الان هم جامعه ما باهاش درگیر هست مسئله بلوغ هست. یه بلوغ طبیعی داریم و یک بلوغ قانونی داریم یا بلوغ شرعی داریم، بلوغی رو که شرع حدی براش مشخص کرده. به تناسب آیه دین که طولانی ترین آیه ایست که در قرآن کریم ما داریم، آیه بهشتی رضوان الله تعالی علیه این مسئله رو اشاره کردن و باز تفصیلا مطرح نکردن، ولی نکته رو گوشزد کردن که توجه به این نکته مهم هست، چون در این آیه، آیه شریفه دین، تعبیری که قرآن کریم داره این هست که فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقْ سَفِيهًا او ضعیفاً او لا يستطيع ان يمل هو فليمل وليه بالعدل. حالا ولی گاهی ولی برای سفیه، گاهی ولی برای ضعیفه، گاهی ولایت میاد برای کسی که لا يستطيع ان يمل. ایشون میخوان این قلمرو به ولایت رو اینجا توسعه بدن و از مسئله بلوغ شرعی که مثلا در دختران 9 سال تمام هستش بر حسب فتوای مشهور بین علما، عرض کنم که پارو فراتر بگذارن. چک عبارتشون اینه در جلد سوم صفحه 324: چه کسی میتواند خودش عهده‌دار کارهای اجتماعیش باشد؟ ملاک بلوغ رو این قرار میدن. چه کسی میتواند خودش عهده‌دار کارهای اجتماعیش باشد؟ بلوغ از نظر عهده‌دار شدن مسائل اجتماعی به چیست؟ بحث‌های وسیعی در زمینه بلوغ شده است و بعد همراه با و تعبیری که ایشون دارن اضافه کردن بلوغ قانونی، نه بلوغ جنسی، نه بلوغ طبیعی، بلوغ مدنی. آیا می توان از این بخش از آیه در مبحث بلوغ و ولی نابالغ، شناخت نابالغ از بالغ و اینکه چه نابالغ ها چه ولی هایی دارند، استفاده فراوانتر و بیشتر از آنچه تا کنون استفاده شده از کرد؟ پاسخی که می دن اینه که اگر با تهجر به سمت قرآن برویم هرگز. یعنی از نظر خودشون یه راهی در این مسئله هست و یکی از مشکلاتی است که الان در قوانین ما وجود داره. عذرخواهی میکنم، من یه دو سه مورد دیگر رو عرض کنم و تمام بکنم. یه بحثی ایشون دارن در مورد فرق شهادت زن و مرد، خب این تصریح قرآن هست ولی اونی که در قرآن کریم هست به هر حال معلله، دو زن به جای یک مرد، که اگر یک زن خطا کرد اون وقت زن دیگری یادآور باشه. خب حالا چه فرقی میکنه؟ اگر خطا هست در مرد هم خطا هستش، چرا اونجا زمیمه به این شکل لازم نیست بشه ولی اینجا نیاز هستش؟ آیا این ناظر به این نیست که زنان در گذشته کمتر در جامعه حضور داشتن و چون حضور کمتری داشتن قهرن ضبطشون از نظر فراگیری و نگهداری کمتر مورد تعلق و ارتباط بوده، بیشتر قهرن ممکن بود خطا بکنن، ولی بعدن خب این حضور افزایش پیدا کرده و دیگه زنان و مردان اگر خطایی باشه تقریبا علی السویه هستن، یعنی خطای زنان بیشتر از خطای مردان چندان نیست. این بحثی است که ایشان در اینجا مطرح کردند و راهی رو برای این بحث، ولو اینکه نظر جزمی خودشان نفرمودند ولی راه برای این بحث رو باز کردن. و مهم همینه، شما فضای امروز رو نگاه نکنید، الان 50 سال تقریبا از طرح این مباحث گذشته، اون روز طرح یک احتمال جدید هم کار آسانی به لحاظ فضای اجتماعی نبوده. راه باز شده برای این که افراد بتوانن این مباحث رو دنبال بکنن و دنبال بکنن. خب از این قسمت من عبور میکنم و به اون بخش پایانی نزدیک میشم که به نظر من بخش مهمی هست. مرحوم شهید بهشتی معتقده که وقتی ما یه موضوعی رو میخواییم در قرآن مطالعه کنیم باید از اول آخر تا آخر قرآن رو بخوانیم، قرائت کنیم و آیات مرتبط رو استخراج بکنیم. و من از قبل این مطلب رو اطلاع داشتم و شنیده بودم از بعضی از نزدیکان ایشان که ایشون بر همین اساس مطالعات قرآنی داشتن، هر موضوعی رو که می‌خواستن یه بار قرآن رو می‌خوندن و آیات رو، که چه بسا آیاتی که اون واژه خاص درش نیست ولی به نحوی مرتبط هست، همه اینا رو جمع میکردن کنار هم دیگه قرار میدادن بعد بحث میکردن. و در مواردی هم، حالا یک موردش رو هم من اشاره کردم، به هر حال ایشون تفسیر موضوعی رو با این نگاه بهش اهتمام دارن، چون در یک موضوع ممکنه که به شکل پراکنده در قرآن کریم مطالب فراوانی باشه و ما نمیتوانیم نظر قرآن رو بفهمیم مگر اینکه همه آیات مربوط رو با هم ببینیم. و علمو انما غنمتم من شیء رو آی بهشتی مسیرش عوض میشه اینجا، و اون مسیر این هستش که هیچ مانعی نداره آیه به لحاظ لفظ مزیق باشه، اما پیغمبر و امام روح آیه رو فراتر از اون حدودی که در لفظ هستش درک میکنه و در اختیار ما قرار میده، که اگر ما خودمان بودیم و آیه نمیفهمیدیم، اما چون کسی که معصوم هست و حقیقت قرآن در اختیار او قرار داده شده برای ما بازگو میکنه، ما میپذیریم. تفاوت این تفسیر با اون تفسیر رایج در اینه که اونا میگن که ما اثبات خمس در غنائم میکنیم از طریق این که امام صادق فرموده، ایشون میگه نه، از طریق این که در قرآنه و امام صادق بر ما تفسیر کرده و بیان امام صادق برای ما در تفسیر قرآن حجت و معتبر هستش. حالا شما مثلا همین تفسیر المیزان رو ملاحظه کنید، کاملا این بحث ها روشنه، یعنی حد و حدود این ها رو و این فرمایش ایشان که من اینو به عنوان مثال عرض کردم و حالا عبارت ایشون رو میخونم چون مسئله خیلی مهمه، یعنی نگاه ایشان نگاه بسیار مهمی است که ما برای قرآن فراتر از این حدود و قالب هایی که هست، فراتر از این یک روحی وجود داره که ما انسان های عادی اگه بنا بشه به او بخوایم برسیم برای ما لغزنده است. دین سلیقه ای میشه، در اختیار ما نیست. هر کسی ممکنه یه تأویلی و توجیهی از حقیقت قرآن و روح احکام بخواد ارائه بکنه، سیال خواهد بودش، این قابل اعتماد نیست، قابل اطمینان نیست. اما پیغمبر اکرم بفرماید نه، هیچ مشکلی نیستش و ما استخراج احکام رو میکنیم و قبول میکنیم. توجه بفرمایید، حالا این مطلبی رو که در فرمایشات ایشان هستش من خدمت شما عرض بکنم، بخش‌های مختلفی البته داره، سریع سعی میکنم عرض بکنم. در جلد اول، خب ایشون ابتدا اصل این مطلب رو در ضمن یک بحثی مطرح کردن در صفحه 300. امام مبین و مفسر قرآن است. صفحه 300 از جلد اول. امام مبین و مفسر قرآن است. این را در جلسات نخستین مطرح کردیم که تفسیر چند درجه دارد. یک درجهش مخصوص پیغمبر و امام است. درجات بعدی را علما و دانشمندان برجسته هم می توانند داشته باشند. امام می تواند به اتکای علمی که با وحی ارتباط دارد برای ما قرآن و اسلام را تفسیر کند. او می خواهد در دایره زمامداریش به کارهایی دست بزند که برای که ما برای زمامدار پاک با تقوای انتخابی خودمان آن حق را قائل نیستیم. این از قلمرو به ولایت، حتی ولایت فقیه هم خارجه. اون کسی که اتصال به علم الهی پیدا میکنه میتونه روح اون قانون رو و فهم بطون اون آیات رو داشته باشه. این بحث رو ایشون اونجایی که شؤون مرجعیت رو مطرح میکنن و اینو استثناء میکنن که فهم قرآن اون بطونشه، بطون خاصیه، اونو کلیش رو اینجا مطرح میکنن. بعد در جلد سوم صفحه 55 وقتی میرسن در یه بحث دیگری که بحث نسخ هستش و اینکه احکام الهی جاودانه است و حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه، اونجا مجددن این مطلب رو مطرح میکنن. میفرمایند که در مواردی که بتوانیم به کمک نص کتاب و سنت زیر بنای واقعی قانون را بشناسیم و شرایط واقعی را که جزئی از موضوع قانون است درک کنیم، اون وقت قانون الهی جاودانه است. چه زیبا و ارزنده و روشنگر است روایاتی در این زمینه از ائمه که برای نقش امام و پیشوای اسلام، پیشوایی که پیشواییش به خاطر خودش نباشد بلکه پیشوایی را هم برای امت بخواهد، علی گونه چنین حقی را قائل می شود و می گوید امام در هر نوعی از شرایط قانون الهی را از بطن و بطون و از دل نصوص قرآنی استنباط می کند و به شما ابلاغ می کند و اطاعت او همچون اطاعت پیغمبر و اطاعت خدا بر شما واجب است. بعد فرمان این اعتقادی است که شیعه نسبت به امام داره، یعنی اصلا اختلاف، یکی از موارد اختلاف همین نکته است که حقیقت امامت اهل سنت برای پیشوایان خودشون چنین شأنی رو قائل نیستن، میگن اونا مجتهد بودن، دیگران هم مجتهد هستن و نه بیشتر. بعد اون وقت به مثال ها که میرسیم، خب مثال ها دیگه خیلی اهمیت پیدا میکنه. یکیش مسئله همین عرض کنم خمس هست که این رو در جلد چهارم مطرح کردن، از صفحه 41 این بحث خمس در اینجا مطرح میشه، معیارهای حکم رو مطرح میکنن که ما یه مرحله ای از شناخت حکم رو داریم که میخواییم نظر نهایی خداوند رو بشناسیم که نیازمند به این هستیم که روح قانون رو بدانیم. همینطور ادامه پیدا میکنه، خمس، تشریع خمس، بعد کلمه غنیمت در اصل به معنای سود بردن و به سودی رسیدن است، یعنی سودی را به چنگ آوردن، این معنای اصلی بود، ولی وقتی صحبت از غنیمت میشد غنایم جنگی به ذهن خطور میکرد، یعنی یه انصرافی در اینجا وجود داره. آن زمان هم شنوندگان از غنیمت به غنایم جنگی تعبیر میکردن. اینا رو جلو میاد، بعد بحث زکات رو و تفاوتش رو، و بعد میفرمایند که ائمه آمدن و خمس رو توسعه دادن بر اساس روح آیه، نه بر اساس اون لفظی که من و شما میفهمیم. ما حق نداریم چنین توسعه ای رو در هیچ آیه قرآن نسبت به هیچ حکمی داشته باشید. میفرمایند دقت بفرمایید، امام باید بیاید روح آیه و علم و انما غنمتم من شیء را از قشر و پوستش جدا کند و بگوید درست است که آن موقع غنیمت غنیمت جنگی بوده است، در صدر اسلام، درست است که در آن موقع ذی القربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل چنان و چنان بوده اند که اقرباء پیغمبر رو به خصوص و سادات رو میگیره، ولی روح آن قانون، یعنی امام میاد برای ما تبیین میکنه، روح آن قانون عبارت است از یک، تأمین هزینه های رهبری، دو، برطرف کردن نیازهای اقتصادی در نیازمندان که از جاهای دیگه محرومن، زکات هم به سادات نمیتونه برسه، بنابراین امام معنای غنمتم را تعمیم میدهد و میگوید ای شیعه، در داخل نهضت شیعه هر سود ویژه‌ای که از کسب و کارت به دست آوردی، سود ویژه سالیانه تو، یعنی آنچه مازاد بر زندگیت نصیب تو شده، نظیر غنیمت جنگی زمان پیغمبر است، یعنی 20% رو باید بدی. به این ترتیب قانون خمس شکل جدیدی پیدا می کند، اما با همان روح و همان محتوا، و این ادامه پیدا می کنه. ملاحظه می کنید که در این مورد امام علیه السلام روح آیه و روح قانون را مشخص می کند، بعد آن را تعمیم و گسترش می دهد و شامل یک مورد قانونی کاملا جدید می کند. این هم یک نوع قرآن فهمی است و یک درجه ای از فهم قرآن است. آیا این درجه ای از فهم قرآن آسان است یا مشکل است؟ انصاف دهید. اصلا قبل از این که این بحث برای شما گفته شود، حتی دوستانی که با قرآن مانوس بودید، تا چه حد می توانستید توجه داشته باشید که اصلا زیربنای مسئله خمس چنین چیزی است؟ بنابراین ملاحظه میکنید که وقتی به این مرحله از قرآن فهمی میرسید، مسئله خیلی پیچیده است. دقت کنید، از نظر مذهب ما این نوع قرآن فهمی حق پیغمبر است و حق پیغمبر و امام است و علما از مجرای روایات پیغمبر و ائمه می توانند این نوع قرآن فهمی را داشته باشند، یعنی خودشون مستقیما و مستقلا. نه، این آن تفسیر عالی است که میگوییم از حقوق اختصاصی و شؤون اختصاصی کسی است که وحی را گرفته است. او میداند که اندرون این وحی روح این قانون چیست و الا همه کس این را نمیداند. این اون تفاوت بزرگی است که اینجا وجود داره و نه تنها عده‌ای از به هر حال کسانی که بسنده به قرآن میکنن این مطالب رو توجه ندارن یا قبول ندارن یا به عمقش نرسیدن، اصلا در حوزه‌های علمی هم کسانی که استنباط حکم میکنن میگن ما استنباط از سنت میکنیم، یعنی مستقل حساب میکنیم. و خب موارد دیگه هم هست، یکی از مواردی که ایشون در همین تفسیر با همین استدلال بهش میپردازن مثلا نماز مسافره. میدونید نماز مسافره در قرآن هست ولی یه قیدی داره و اون اینه که نماز مسافری که در قرآن کریم هست مال میدان جنگه. آیه‌ای که در قرآن کریم آمده اینه که اگر شما در برابر دشمن هستید و میترسید که ضربه‌ای بر شما وارد بشه، خب عیبی نداره که شما نمازتون رو کوتاه بکنید. خب در حالی که ما الان آمدیم و چه میکنیم؟ تعمیم دادیم این حکم رو برای هر مسافری. در شرایط امن هم کسی سفر وقتی میره بدون اینکه خطری داشته باشه نمازش نماز قصره. اونایی که توقف در دلالت آیات میکنن خب میگن پس ما چیزی به عنوان نماز مسافر به طور کلی نداریم. اونایی هم که مراجعه به سنت میکنن میگن از سنت حکم نماز مسافر رو تتمیم میکنیم ولی ربطی به قرآن نداره. اما اون سبکی که سبک خاص شهید بهشتی در اینجا هستش غیر از این دوست، با اونه که اون کسی که میتونه این قید جنگ را از کوتاه کردن نماز برداره، قید و برداره و تعمیم بده، اون کسی است که با روح قرآن آشنا هستش و او آنچرا که میگه در واقع داره از قرآن میگه، چیز جدایی نیست. در جلد چهارم صفحه 199 عرض کنم که حتی علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان دارند که ان الآیه تفید ان بدء القصر کان عند خوف الفتنه، در زمان پیغمبر نماز شکسته در میدان جنگ بود و در مواردی که انسان ترس از دشمن داشت اونجا رو خدا فرمود در قرآن. فالکتاب مبینان قسمن منهو، یه قسم از نماز مسافر رو قرآن گفت، بقیهش رو چی؟ و سنه بینت شموله لجمیع صور. اما از نظر آقای بهشتی نه، همه صورش رو خدا در قرآن فرموده اما یه قسمش با ظاهر برای همه فهمیده میشه، یه قسمش چی؟ حقیقتی هستش که ملاک و روحش رو پیغمبر اکرم میفهمه و برای ما بیان میکنه، اون جدا چیزی عکس نمیکنه. بعد اما آقای طباطبایی بعد از اینکه میفرمایند نماز در حالات مختلف هست، اگه کسی در حال غرق شدن هم هست، صلات غرقا داریم، اشکال مختلفی از نماز داریم مثل ایستاده، نشسته و و و، این شناخت روح قانون از شکل اجرایی خاص آن که صلات غرقا هم در حال غرق شدن هم شخص میتونه نمازی داشته باشه، اونم نمازه، روح نماز اونجا هم هست ولو رکوع و سجده ظاهری نداره. شناخت روح قانون از شکل اجرایی خاص به نظر شما کار چه کسی است؟ این را هر کسی که با آیه روبرو میشود میتواند درک کند یا نه؟ این جز از طریق آورنده وحی از طریق دیگر ممکن است؟ این هم مسیر و کانال دوم برای نیاز به سنت. اگر سنت نباشد ما در مسلمانی دچار تحجر می شویم گسترش لازم به تعالیم برای شرایط نو در پرتو چه چیزی است؟ سنت. پس ملاحظه میکنید که آیه آمد و گفت اگر ترسیدی نماز را کوتاه کن، سنت میآید آن را وسیع تر میکند و میگوید اگر در آب غرق میشوی آنجا هم نماز را کوتاه کن، آنقدر کوتاه که دلت میخواهد. و همینطور توضیح میدن که اینا مربوط میشه به اون شناخت حقیقت قانون که در اختیار او هستش. باز هم موارد دیگر از این صنف مطالب البته هست که من شرمنده هستم به هر حال از اینکه زیاد صحبت کردم و چاره‌ای نبود دیگه. شاید بعدها فرصت و مجال بیشتر و بهتری باشه و باید فکر میکنم در مورد این تفسیر ما کار بیشتری انجام بدیم و پایه‌ها و اساس مستحکم و جدیدی رو برای فهم قرآن در این تفسیر ما میبینیم. تلاش نوعی آغاز شده و به همین دلیله که من عرض کردم که ما این کار رو یک کار اساسی و یک سبک و روش تازه‌ای در تفسیر قرآن میبینیم، در حالی که استفاده از تفاسیر دیگه شده اما اقتباس به این معنا که عیناً روش اونها اخذ شده باشه و ایشون بر اساس همون الگو تفسیر رو مطرح کرده باشن و لابلاش حالا خودشون هم نکاتی رو فرموده باشن، به نظر بنده اصلاً اینطور نیستش. این یک توفیق الهی بوده که شامل حال ایشون شده. متاسفانه ما محروم ماندیم که این کار تفسیری یک کار تفسیری کامل و جامعی باشه و از آغاز تا پایان آیات شریف قرآن رو ایشون ارائه کرده باشن و ما بتوانیم استفاده بکنیم. حالا به همین حدی که به هر حال به دست ما رسیده بسیار مقتنم هست و بسیار با ارزش هست و امیدوار هستم کسانی که اهل این مباحث هستن، اهل تفسیر هستن، اهل قرآن پژوهی هستن، بیان و کار بکنن با همین روش و نسبت به آیات دیگه. اگر ایشان حتی یادداشت‌هایی در مورد آیات قرآن دارن از اونام استفاده بشه و به نحوی این کار انشاءالله تکمیل بشه. یه پروژه ایست که ظرفیت علمی بسیار بسیار بالایی درش وجود داره. ما تفسیر این سالها کم نگفتیم، کم ننوشتیم، ولی در این حال با این امتیازات متاسفانه نداریم. بسیاری از اینها اقتباس هستش. شما در این نمایه هایی که در این کتاب هست در پایان هر جلد و لابلای این کتاب رو که من چند بار توفیق پیدا کردم، مرور کردم، مطالعه کردم، به صورت مستقیم نقل قول نمی بینید. حتی از مرحوم علامه طباطبایی اسمی ببینید، از المیزان، بنای بر این نیست که سخن دیگران در اینجا مطرح بشه. گاهی اشاره می‌فرمایند به اینکه این آیه اینجوری معنا کردن و بعد نظر خودشون رو مطرح می‌فرمایند. این بر اساس اون جوشش فکری، بر اساس اون مطالعات که اون مطالعات عمیقی است، مطالعات تاریخی بسیار قوی در این کتاب وجود داره برای اون مبنایی که عرض کردم که فضای این آیات چگونه است، مطالعات عمیقی روی عهدین وجود داره در تطبیق این آیات در موضوعاتی که در عهدین هم وجود داره که اینا جزء امتیازات این تفسیر شریف هستش. به روان تابناک این شهید بزرگوار سلام و رحمت الهی رو نثار میکنیم. خداوند بر درجات ایشان بیفزاید، خداوند ایشان را با قرآن و اهل بیت محشور بفرماید، خداوند به ما توفیق بده که ما این مسیر رو بتوانیم بپیمانیم و از این نورانیت و معنویت انشاءالله استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.